وصل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ومن علينا برضاه وهب لنا رعفته ورحمته ودعاءه وخيره. یه نکته رو قبل از اینکه شروع کنم به برادرهایی که مسئولیت پرده زدن و اینا رو دارن عرض میکنم چون یادم میره بخوام تک تک بگم و قاعدتا به حاجی صلاح شروع میگفتم ولی میدونم یادم میره و اون اینکه در نصب پرده ها دقت داشته باشید، مثلا اون مال پارسال همین پرده ای که زدیم اگه دیده باشید صبح ها که تلویزیون پخش میکنه واقعش خیلی من ناراحت کرده، چون که نام امام اسلام علیه پشت سر ما قرار گرفته و خیلی بد مال علی بن بابویه. اینا رو خیلی توجه داشته باشید تو زدن پرچم و یا پرده، به ویژه اگر نام مقدس اولیاء معصومین مثل حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا که ما افتخار بندگیشون میکنیم، اگر اون بزرگوار بپذیره ما را به نوکری به هر چی، ما افتخار میکنیم انتصاب به اون بزرگوار. و اینو مواظب باشید، مثلا اون که تو تلویزیونه دیگه ممکن کاری نمیتونیم بکنیم ولی نام مبارک حضرت افتاده اینجا و خیلی بده، خیلی ناجوره که گاهی خود من وقتی چشمم میفته واقعا ناراحت میشم و گاهی هم نمیتونم خیلی بیانچینم گوش بدم و افتادم میرم چون آقا رو نباید به حرفاش گوش دارم. و این توجه رو داشته باشید، خدا نکرده بالاخره باید اگر شما هم دیدید توجه بدید، اگه بی توجهی شد، من خودم توجه نداشتم ولی الان که پا فیلم نشستم خیلی واقعا روحیم رو چیز کرده که چرا اینجوری دیگم نمیشه به همه ایز در، ولی حالا دیگه شاید حواسم بیشتر جمع باشه. اما شما هم توجه داشته باشید که خدا نکرده هیچ نوع وهن و توهینی به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به هیچ شکل نباید اتفاق بیفته. حتی ما نباید جوری اشتباه بکنیم که کسی اینطور خیال بکنه و اگه شد استغفرالله. خب صلواتی برای سلامتی حضرت صاحب الزمان سلام الله علیه خط بفرمایید. امشب اگه دل بدید بحثی مقدار سخته و آخر بحث تقریبا اساسه میفتیم تو دنده یک تکه بحث عرفانی، بحثا دیگه قاعدتا داره از حالت اخلاقی این مثال اوج میگیره، انشاءالله براتون سخت نباشه. بنده هم مثل که بناس هشت رو کم اینجا باشم، سر وقت باشم دوستان که بتونیم انشاءالله در خدمتتون باشیم و هرچی بیام بحث رو ادامه میدم انشاءالله. ما بحثی که داشتیم اگه به خاطر شریف آقایون و خواهرها باشه بحث این بود که الحر حرون علی جمیع احواله، انسان حر و آزاده در همه حالاتش حره. شیرم اگر شما بگیرید تو قفسش کنی شیره، این با بز فرق و بالاخره فرق. خب از ثمرات حریت که این در واقع حریت رو ما اینطور سابق معنا کردیم که عبور خروج از عبودیت نفس و بندگی نفس را ما نامیدیم حر، حریت، آزادگی، آزاد شدن از قید و بند نفس و نفسانیات، این رو میگن آزاده کسی که این گونه است. خب یکی از ثمرات بسیار خوبش صبره. ما قبلا بحث صبر را در اخلاق داشتیم، حالا ببینید یه جوری دیگه بحث رو مطرح می‌کنم. صبر رو به اشکال مختلف بیان کردیم، یکیش صبر بر بلیات بود، دو گونه دیگه صبر بر طاعت و صبر بر عبادت، ببخشید صبر بر گناه و معصیت، اونم تحمل هم بر بکنه. حالا درباره اونها هم انشاءالله در فرصتی صحبت خواهم کرد همین امشب. تعریف صبر را جناب مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی اعلی الله مقامه شریف فرمودن نگهداری نفس از بیتابی نزد مکروه. اگه کار چیزی پیش بیاد که خوشت نیاد و به حالت بیتابی بخوای بیفتی، همین که بیتابی نکنی و تحمل بکنی به میگن صبر. پس صبر شد نگهداری نفس از بیتابی به اصطلاح نزد مکروه. یه چیزی پیش بیاد که کراهت داری و خوشت نمیاد، بتونی خودتو نگهداری کنی، بتونی خودتو حفظ کنی، به این میگن صبر. یا گاهی گفته شده نگهداری نفس از شکایت بر جزء مستور. این تعریف رو هم از منازل السائرین دارم نقل میکنم. در واقع صبر جزء منازل انسانهای متوسطه، نه آدمهای عالی، نه آدمهای پایین. آدمهای پایین جزفزه میکنن، اگر مصیبتی براشون پیش اومد داد بیداد میکنن، اگر درگیر شدن با بلایی پیداست، هم در اطاعت خدا تحمل میکنن که اطاعت کنن، هم در معصیت خدا بردباری میکنن که گناه نکنن. اگه نه مثلا مال دوزی خوشمزه، این خودشو نگه میداره. دقت بکنید نوع فکر را که میگم مال متوسطینه دلیل دارم. چون جزء باطنی داره ولی به ظاهر ملاحظه میکنه در صبر بر مصیبت، بچهش مرده، در واقع به جزء داره میفته، در دل ناراحته اما تحمل میکنه، درسته؟ اما صبر بر طاعت و صبر بر معصیت، اینم گناه پیش میاد نمیکنه، یا اطاعت پیش میاد میکنه اما صبر میکنه، یعنی خود نگهداری میکنه که به جا میاره. خب این در واقع برمیگرده به یه مقدار نقصان معرفته. این طور آدم اسرار عبادت رو نمیدونه، کیف از عبادت نمیکنه، روزه میگیریم بالاخره گشنگی میخوره. خیلی فرق میکنه با اونی که وقتی روزه میگیره لذت میبره با روزه میگیره، وقتی به نماز میسته احساس راحتی و سرور میکنه، انگار بردنش تو بهترین باغها، بهترین جایی که دوست داره. این صبر رو وقت معنا نداره که صبر مال اونیه که وقتی مثلا نماز بالاخره تحمل کنیم، نماز آقا بالاخره آقا تموم کنه باشیم بریم دیگه، تکلیفه به اصطلاح از ماده کلفته، یعنی چیزی که تکلف داره، درد سر داره، زورکی تحملش میکنیم. این مال آدم های متوسطه، نه آدم های عالی. نیسته جوری؟ من چیزیه که دوست دارم و علاقه دارم و عشقش میبرزم، اگه باش باشم که این صبر معنا نداره. داره آقا؟ مثلا فرض کنیم من اگر مثلا عشقم مادرمه یا زنمه یا بچمه یا استادمه، خب من الان پهلوی این که اومدم این که یه صبر معنا نداره، من خودم دلم میخواد، دوست دارم مثلا. نیستی جوری؟ صبر وقتی میگن که یکی بیاد پهلو آدم که آدم ازش خوشش نمیاد، چاره ای هم نداریم، بیا یه چیزی بگیم و اینا، بالاخره ناراحت میشه، تحملش کنیم، یه باریست به دوش من. اگر تا ببینید شما عبادت رو چجوری میبینی، اگر عبادت یه همچه حالتی باش داری که مثلا مثل یه دوستیه که حالا بالاخره دوباره اومده و امروز زور نهار منزلی ماست، ما باید تحملش کنی، خب این صبر اینجا معنا داره واقعا، چون ما دوستش نمیداری. اما اگر کسیست که مطلوب منه، محبوب منه، دوستش دارم اصلا، مثلا من دنبالشم کنیم دیگه، مثلا صبر مطرح نیست. وقت بدتر از همه اینه که گاهی از اوقات نمیدونم توجه کردید یا نه، بنده صبر در طاعت و صبر بر معصیت رو از این داستان به طور کلی کشیدم بیرون. با یه دیدگاه. گفتم اگه شما دیدگاه عوض شد دیگه اصلا صبر معنا نداره بر نماز خوندن. واقعا آرزوم وقت نماز شب بشه من پاشم نماز شب بخونم، من حاضرم سر قفلی بدم، این عشق منه. این که صبر نمیخواد، صبر برای کسی که عشقش خوابه. حالا بالاخره دیگه، حالا چون معلمین اخلاق گفتند و روایات فراوان و آیه قرآن درباره نماز شب هست، فتهجد نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. بسیار خوب، این کلفت و تکلیف را بالاخره انجام میدهیم، این میشه صبر. همین مال آدمای پایینه مثل من، اما اون که عشقش نماز شبه، اینجوری من میشناسم برخی را که اینا باور نمیکنید منتظرن سحر بشه، آرزو میکشن وقت نماز شب بشه، آرزو میکشه وقت قنوت نماز وتر و یا وتر بشه و دعای اللهم کل علیک رو بخونه، آرزو میکنه میکشه که فرصت پیش بیاد الان خودشو به قبرستان برسونه برای دیدن اموات. همینی که باز ما ازش فرار میکنی، او نه، او دلش میخواد ولش کنی، فراری از جامعه، از مردم، به سوی اینکه یه جایی برم که یاد خدا بشن، یاد خدا بکنم. خب این که صبر براش معنا نداره، این صبر برای من معنا داره که دلم میخواد پلوسی و گلابی ها باشم، حالا بگم برو نماز. وقت بعد بدتر از همه وقتی مثلا روایاتی ما میبینیم، مثلا فرض کن میگیم که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه میفرمود وقتی از اون که میشون گفت ارهنی یا بلال، و آنن معنا میکنیم یعنی بلال وقتی راحتم کن، این نمازو بخونم خلاص راحت شم. نه اینجوری معنا میکنیم، به خیال اون پیغمبر خدا هم مثل ما یه نمازی گردنش بوده بند خدا و دیگه میخواست این بخونه بره برس کارا دیگرش بشینه اختلاف کنه با اینا، اون جلسه گردی فراهم بشه. اینجوری که نی، شما درست میفرمایی، ولی این پیغمبری که شما داری میگی پیغمبریست که خودت داری درست میکنی، این اون نی، اون ارهنی یا بلال یعنی روح هم رو اصلا تراوت بده به نه عظام پاشو. وقت عظام که میشد میدیدم که اصلا پیغمبر خدا دیگه متوجه هیچ چیز دیگری نیست، نه همسرانش، نه دوستانش، نه این نه اون، یک سرمون قطع میشد به سوی خدا تعالی. این که نیمیگه چه راحتم کن، درست میگم یا اشتباه؟ بگم شما همین جورا میفهمید دیگه، نیست جور؟ و حالا این یکیش یعنی ما صبر بر اطاعت رو اومدیم اصلا گفتیم که اینجا صبر نیست با این دیدی که ما داریم میبینیم. حالا یه چیزی که بگم درباره معصیتش، اگر آدم گناه و معصیت رو بد بدونه خواهی فرق من با کسی که خوب میدونه. مثلا یکی فرض کنید میگه که آلوچه دوزی خوشمزه تره، برای این باوره که مثلا مالی مردم هم بخوره خوشمزه تره اینا، حالا میگن نخور خب من باید سر. بله، دیدن دخترها تو کوچه و خیابون خود خوشمزه است، حالا اسلام میگه نبی، خب این یه مقدار بردباری میخواد، شکیبایی میخواد، صبر میخواد، تحمل میخواد، گذشت میخواد، آدم چشمش بندازه پایین. اما یه کسی که گناهو میفهمه چی چیه، بچه ممکنه مثلا یک زهر و سمی رو که جلوش میگذاری به این شکل قشنگش نگاه کنه دلش بخواد، این اگه بهش بگی بگی نخور باید صبر کنه، درسته؟ اما شما یه پدر که میدونی این زهره و اگه بخوره و یا بخوری الان میکشده، دیگه برای شما صبر میخواد که نمیخوری؟ شما خیلی هم راحت نمیخوری، اگه بخوام خورده دیدم باید زوره کی؟ دست و پات هم ببندن حلقت کنن، میگه زیر بارش نمیری، نیست اینجوری؟ پس صبر بر گناه هم معنا نداره، متوجه چی دارم میگم؟ ما قبلا بحث صبر رو کردیم در اخلاق، الان دارم یه مقدار بحث میارمش بالاتر. میگم که این مباحثی که گاهی از اوقات در معارف اهل و بیت مطرح میشه، یه خیال نکنید که ما گاهی میایم مثلا به سادگی میگیم و گاهی با یه دقت بیشتر که نگاه میکنیم از چیز دیگه دارن میگن. پس صبر برای انسانهای وارسته در گناه و در اطاعت اصلا معنا نداره. شما نگاه کنید مثلا، حالا ما هنوز به ائمه و اینا نرسیدیم، قربونشون برم، به اونا خیلی الان دست نمیزنیم، یه مقدار هنوز زوده. اما مثلا فصل یه کسی مثل جناب سید ابن طاووس که برای روز تکلیف خودش جشن تکلیف میگیره حتی سالهای بعد، و یا برای پسرش، ایشون به محمد میگن که عزیزم من برای تو هر سال جشن تکلیف میگیرم، به خاطر اینکه در این روز رو که خدا تعالی تو را مفتخر به این داشت که اجازه داد بری باشی با شهر بزن در برابرش باشی نماز بخون، به تو این افتخار رو داد که روزه بگیری بابا، به تو این افتخار رو داد که حج به جا بیاری، ولی قبلش نمیتونست. این که افتخار نیست که حج نتونی بری یا بری فایده نداشته باشه، با یهود و نصارا هم میتونن، کفار هم نمیتونن برن حج، چه افتخاری؟ این که خدای تعالی تو را اجازه داد بیای حج، این افتخاره. تا من جشن میگیرم که خدای تعالی تو را داخل آدم ها دونه اجازه داد بیای روش، اجازه داد صداش بزنی. خب حالا همچه آدمی رو شما در نظر بگیری ببینید، آیا برای این روح لطیف واقعا به جا آوردن طاعات یا پرهیز از گناهان و مکروهات، این اصلا باعث میشه که روح این ناراحت بشه که مجبور بشه خودشو بگیره و صبر کنه؟ نیست اینجوری، درسته؟ بس فکر میکنم جا افتاد. آره متاسفانه ما اینجوریم، ما وقتی به نماز میستیم به فکر راحت کردن خودمونیم، به فکر خلاص شدنشیم، آی تموشه پشیم بریم، یه کارهای مهمتر داریم از نماز. حالا چی چیه؟ از خودمون باید بپرسن هر کسی یه دغدغه ای داره، یا فوتبال با بچه ها بریم بازی کنیم، یا بریم فوتبال تماشا کنیم، یا حتی بریم بشینیم ضرب زیدان عمران ضربه صرف کنیم برای هم دیگه، هر کسی یه عشقی داره، اون عشقش همونه دیگه، هر که هرچه هست، یکم بوده بره تو بازار دوتا مشتری مثلا چیز پیدا بکنه که یک کمی بیچارا ضعیف باشن بتونه دوتا منو بهشون بفروشه هشتان، به دنبالی همچی کاریه، بونم یه چیزیست دیگه هست بین ما، یعنی که برمیگرده به این که آدم خودش که دست آخر برگشت به این که صبر فقط در عالم جسمانی است، در ناراحتی های جسمی که بر آدم پیش میاد، بالاخره چشمم داره میسوزه، بالاخره قلبم گاهی تیر میکشه، بالاخره فقط برای این هست، برای آدمی که میان بالاتر دیگه صبر بر گناه و صبر بر ارزم بازوش و اطاعت و اینا نیست. یه صلوات بفرستید. خدا رحمت کنه مرحوم عبدالرزاق کاشانی رو، ایشون یه تعریفی داره من ازشون میارم، ایشون از عرفای خیلی خوب ما، میگن که در شرح منازل السایرین که میخوان صبر رو معنا کنن، میگن مراد شیخ که میفرماید صبر خودداری از شکایت هست، شکایت به مخلوق. حالا جسمانیش کردیم، گفتیم برای این بلیات بدنی و اینا همین این قضا رو بلکه بیشتریشون متوجه و برای همین هم داره چیز میکنه. میگه صبر منظور خودداری کردن از شکایته، اونم شکایت به بنده های خدا و الا داره خود همون هم محدود میکنه. صبر بر بلا هم نه اینه که به مردم بگی توجه داشته باشه و الا شکایت به حق تعالی و اظهار جزع در دستگاه در درگاه قدس او با صبر منافات ندارد. به خدا گفتن که خدایا کمرم درد میکنه، خدایا بچه مثلا رفته من سختمه، چنانچه حضرت ایوب انی مستنی الشیطان به نصب و عذاب، بر من خیلی بحثشون جالب بود که چقدر دقیق و قشنگ اومده، ای کاش به قرآن رو بیاریم تا چیز بلدشی. حضرت ایوب در سوره مبارکه صاد آیه 41 عرض میکنه که خدایا شیطان خلاصه منو به عذاب انداخته، به دردی سر و سختی انداخته، اما اینو به کی داره میگه؟ به خدا داره میگه. خدا هم مدحش میکنه، میگه که انا وجدناه صابرن، ما حضرت ایوب رو صابر یافتیم. ببینی صبر بر مصیبت و گرفتاری دنیا که مثلا بلایی براش پیش اومده، بچه هاش کشته شدن، 12 بچه داشتن، یه مرتبه اینا رفتن زیر آوار، میگه خدای درد سر داره شیطان برای من درست میکنه. خطاب رسه فرما انا وجدناه و صابران، ما این آقا رو خیلی صبور قشنگ صبور یافتیم، شکیبا بود با اینکه به خدا گلایه کرد، گلایه به خدا طوری منافات با صبر داره، به مردم منافات داره. نعم العبد انه عواب، چه بنده خوبی بود، خیلی با ما حرف میزد، عواب یعنی دعا، خیلی دعا میکرد، ما رو خیلی میخوند، با ما خیلی حرف میزد، مشکلاتش به ما میگفت، ما این درد رو نداریم، دیدید ما مشکلاتون به هم دیگه خیلی میگیم، برای همه غیبت میکنیم پسر دیگران، مجبوریم بگیم چون ناراحتیم از دست طرف، تو اومدش میزنیم، افترا میگیم. نه، اولیاء خدا اینجوری نیستن، میشینن در برابر خدای تعالی و ریزش برای خدا میگن، خدا هم آخرش میخواه این نهو عواب، این خیلی منو میخون و این بزرگوار رو میگه که انا وجدناه صابرا، و این یارم صابر یافته. نمونه دیگری برای تو عرض میکنم، حضرت یعقوب سلام الله علیه انما اشکو بثی و حزنی الالله، در سوره مبارکه یوسف آیه 80، خدایا من سختی و گرفتاری و حزن و غصه‌ام فقط به تو میگم. وقتی یوسف گم شد شکایت رو فقط به خدای تعالی میگم. اینم از صابران بود با اینکه به خدا میگم، اما یه نکته ای هست، آیا ترک شکایت به خدا خوبه؟ خیلی بده، اینو بدونید، ترک شکایت به خدا بده، به خدا بگه. ایشون میگه، میگه شکایت به سوی حق اظهار، ببخشید ترک شکایت به سوی حق اظهار تجلد و ظهور به دعوی، این ادعای خدایی کردنه، برو بگو بگو در برابر او غصه‌هاتو بگو، دلت پیش او سفره کن، بسته پهن کن و بگو. نگفتن بده، بلکه حسنه که آدم با خدای تعالی بگه. خیلی بحث قشنگی شده، من احساس میکنم برای خود من خیلی بحث بنده. حالا شما نگاه کنیم به سیره اهل بیت علیهم السلام که کامل ترین انسان ها بودن، نه اینجوره قربونشون برن، با اینکه اون بزرگواران از مقام صبر، از مقام تسلیم و از مقام رضا و همه اینا گذشته بودن، معلوم در مقام دعا پیش خدا قشنگ اظهار عجز و کوچکی و ندارم و گرفتارم و از اصلا خودداری نمی کنن به اینکه به خدا حرفشون بزنن، به خدا بیان درخواست کنن. در واقع این دعا، این خواستن تذکره، نوعی ذکره، تذکر حقه، ذکر حقه، به گونه خلوت با محبوبه، به گونه بیان درد دله، به گونه اینکه تو تنها محرم اسرار منی، ندیگران، یکی یکی دوست داره با اون اجماع میکنه، در گوش او میگه از مشکلات. این یه همچین حالتیست، یعنی داره حالت محبت رو در برابر خدا تعالی انگار بازش میکنه. ذلت در برابر حق تعالی، خب میدونید این قایت اعمال عارفین و نتیجه سلوک سالکین از اهلنه جهلوه علیه السلام اینجوره. خواهی که بسته بستش کنم، نمیدونم وقت هست پنج دقیقه دیگری بگم براتون رو بس بشه. من رفتم وارد نتایج صبر دارم میشم، این بس خیلی کار میخواد که باید بیشتر روش فکر بکنم براتون و میگذارم برای جلسات آینده، اما یکی دو تاش رو که من تونستم به دست بیارم الان براتون میگم. نتایج صبر: یک، ارتیاض و تربیت نفس و کم نه از چموشی بیرون آوردن نفسه. یه ملکه راسخه‌ای در نفس ایجاد میشه که به وسیله این نوع صبر که انسان بتونه تحمل کنه سختی ها، به جزع و فزع نیفته. صبر در بلیات به اعتقاد بنده منشأ رضا به قضای الهی است. نیستی جون؟ وقتی صبر میکنید بر مصیبتی که مشکلی که براتون پیش اومده، یعنی خدایا من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم هرچی را جانم پسند، هرچی تو میپسند. حتی مرحله پایین صبر بر معصیت منشأ تقوای نفسه. بس در هر حال تلاش کنید که صبور باشید. آدمایی که مثل من پایینن، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر بلا. آدمایی که بالاترن صبر بر معصیت اصلا معنا نداره برای اینا، برای اینکه میدونن معصیت یعنی نجاست خوری، به نسبت به این اصلا معصوم هم چه علم به این دارن که گناه خیلی پلیده. برخی از عرفا دارن میگه که اگر در مسجدی که اولیاء خدا اونجا حضور داشته باشن، اگر نامی حتی کلمه زنا گفته شود فرار میکنه، حتی اسمش نفرت داره دیگه. این هیچ وقت فکر نمی کنه که ما اگر موردش پیش اومد باید خیلی صبر کنیم. صبر کنی چی چیه؟ آیا تا حال شما تصور تونستید بکنید که نجاست خودتون رو بخورید؟ منم که میگم بدتون میاد، چه مثال بدی میزنه؟ چرا؟ چون میدونی خیلی پلیده و خودتو بزرگتر از این میدونی که این کار بکنید. اولیاء خدا همینجور هم نسبت به گناه، برای همین صبر اصلا معنا نداره در معصیت برای اونا. عشقشون نکردنه با من، چون که صبر بر طاعت برای اونها باز معنا نداره، چون اونی که میخوانه. پس صبر، صبر یعنی که آدم خود خودداری کنه، خود نگهداری کنه که کاری رو که دلش نمیخواد انجام بده. درسته؟ من مصیبتی برام پیش اومده، گریم میاد، گریه نکنم، جزا فردا میخوام بکنم، نکنم. در برابر گناه و معصیت که اولیا خدا انجام نیست، میمونه تنها صبر بر بلا. حالا صبر بر بلا رو یه اشاره بکنم، اونا که خیلی باز میرن بالا، برادر برای بلا هم صبر، اون هم چیزیش نمیدونه، چون راضی به رضای خدا و تقدیرات خدا. اگه لازمه که بچه هم بمیره این درسته، خب راحت بچه رو میگیره سر دست میاد وسط جمعیت، میدونه هم میکشنه، میگه خدا اینجور خواست، عبارت الهی رضم به رضا که ببینیم، من اصلا به رضای تو راضی هم، چی چی داری میگی؟ و البته با خدا که حرف میزنه صبرن علا بلایکم، به خدا میگه، شاید برای اینه که در برابر خدا ادعا نمی کنه که اگر سختی هم داشته باشه مشکل نیست. سعی کنید که برادران و خواهران عزیز در این ایام ماه مبارک رمضان آرام آرام کاری بکنید که عبادت خدا براتون دوست داشتنی بشه. ببینید الان روزه بر ما دوست داشتنی، روز اول ممکن بود سخت باشه، ولی الان اینجوری نیست. قول اون دوسته اون گفتم روزه چجوری میگیره چیز نیست سخت نیست، گفت نه آقا اصلا این روزا میشه روزی دو تا روزه بگیری. ما خب دو تا روزه چجوری میشه بگیری؟ خاطر یعنی که خیلی آسونه، خیلی آدم که احساسی شیفتگی میکنه. منتها این عبادات و برادر رو رونقش بدید، یعنی گرسنگی فقط نخوره، یه مقدار دست و پا و گوش و زبون و اینا رو هم حواس داشته باشی، یه مقدار هم شبا بالاخره یه گوشه ای بنشینید یه مناجاتکی رو کنیم. بالاخره من شما رو دعوت کرده، توی ماه گفته بیایید بخونید، ما هم داریم میام میخونیم، قدر این خوندن ها رو بدونید. شما چی میخواید؟ وقتی آدم رو دعوت میکنن مهمون رو هوا شدن، پس بخواید هر چی میخواید. بعضی از رنگ تو این ماه میخواد که خدای یه مهمونی دیگه بر ما راه بندازه، و اون چیه؟ حج بیت الحرام، اونجا ما بره. از این مهمونی بزرگ میگن ما یه دعوت مهمونی دیگه هم داری، ما رو دعوت کن. من میخوام در عرفات، روز عرفه باشه، در شعاع انوار وجودی حضرت بقیت الله. عرفات بزرگ نیست، خیلی کوچیکه از نظر جا، نمیدونم شاید یه پنجم قم باشه، شاید هم کوچیکتر، شاید هم یک دهم. و اینجا یقینا آقا حضور داره، هم نفسیم، اما به طلبید هر چی میخواید بخواید، شبا پاشید سحری که میخواید بخورید، یک کمی قبلش بعدش بخونید، دور کرد نماز بخوابید، غذا بخورید، دوباره بخونید، هی نماز نافله شب رو بخونید، عادت کنید به نافله شب، ببینید چقدر خوشمزه است، چقدر خوشمزه است. این که به این اون مجبوری هی بگی طوری نیست، به سجده با به خدا بگو، به خدای قرض و قولم بالاست، خرجمون بالاست، درآمدمون پایینه، درسمون سخته، و اومدیم حوزه آدم بشیم در شد. مهمون قبل از اینکه چیز بخواد بهش میدن، خب من مادر میخوام دیگه، شروع کنید بخواید، از کوچیک به بزرگ مهم نیست، ولی بی طلبید از خدا تعالی قدر این ایام رو بده. خدا رو خیلی سپاس که توفیقمون داده ماه مبارک زنده باشیم واقعا، خدا رو شکر. میدونیم خیلی آرزو دارن این کاش میبودن، خدا همشون رو بیامرزه. بسیار از اموات اونایی که رفتن، اگه بتونید اون عرفه بود رو گفتم، اگه بتونید عصر قبل از غروب یه کمی برید تو قبرستون با مردا حرف بزن، ببینید اونا آرزوشون که اکاش بودن، اکاش ما بودیم، ما روزه میگرفتیم. حالا من شما این توفیقا داریم، توفیق مجانی، براش هم زحمت فکر نمی کنم کشیده باشه، چیکار کردیم که خدا این توفیقا بهمون داده؟ مفته مفت و همه چی هم جور کرده. یعنی من شما بچه شیعه ایم، بچه مسلمانی در قوم زندگی میکنیم، به خدا اگر پدرتون مثلا خدای نکرده خدای نکرده اجدادتون مسیحی بود، الان مثلا کالیفرنیا به دنیا اومده، نه خدایی میشناختی، نه پیغمبری میشناختی، نه ما رمزونی میدونیست، یکیه خدا رحمت کنه محمد طلا کوهستانی، میگن بعد از هر نمازی میشه یه هم دو قلوه الله، برای اولین جدیش که شیعه شده میخون و خدا پدر ده بیامرزه، من که نمیدونم چی بوده ولی خدا بیامرزه. اگه تو نبودی شاید من هم الان اینجا نبود. براشون طلب مغفرت کنی، وقت وقتی یه مقدار براشون طلب مغفرت کنی دعاتون میکنن، دعای اموات هم مستجابه، چون خدا میخوادشون، دعاتون میکنن و قدرش بدونید این روزها رو، این ایام و این لیالی و این شبها، چه شبهای خوبی. خوابتون عبادته، نفستون عبادته، وقت اومدتون عبادته، نشست برخواستتون عبادته، هرچی میتونید تو این روزها و شبها اصلا تمرین کنید با خدا زندگی کنید، جدی با خدا زندگی کنید. یه مقدار که ایجور بشه وقتی یه بعد میگه که خدای منو بیرون نکن، من دوست دارم. مرانه مرا زاستانه امید، خب امروز هم روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها است، کسی که همه چیزه، همه داراییشو برای پیغمبر فدا کرد، چه توفیقی. حالا مالش روش اینطوری، ای کاش معرفت داشته باشه تا مالش به در بخوره، همه رو ریخت در برابر پیغمبر خدا. از ثمرات زحمات حضرت خدیجه همیشه از من و شما بعد از 1400 سال به پیغمبر بهش مرسد، خدا بیامرزدش. البته او که اینقدر با صداقت اومد، خدا لوتی تره، خدا خیلی غیوره، میدونید بدهکار ایشکی نمیشه. یه دختری به ایشون داد که در عالم هستی دومی نداره، بجور معرفی کن، عدل فاطمه امیر المومنین، نه کسی دیگه. این کم لطف بود خدای تعالی به ایشون کرد. خب یه کاری کردن، یه کاری کردن. گاهی از اوقات یه اشتباه میکنید تبعیدتون میکنن، بپایید. یه اشتباه میکنید تبعیدتون میکنن، مخصوصا عجب و غرور خیلی بده. اگه گرفتتون یه خیال کردید شمایید که این کار دارید، همچنون خدا اگه دوستتون بذاره خرابتون میکنه. یه لحظه غفلت. حضرت یوسف تو همین روایت الخروخ و رون علا جمعی احواله، اگه یادتون باشه حضرت امام صادق سلام الله علیه مصداقش از یوسف رو میگن. حضرت یوسف تو چا افتاد ولی بنده شد، برده شد، به غلامی رفت، در خانه عزیز مصر رفت، ولی هیچ وقت از یوسف بودن نیفتاد، مرد بودن میشه. نامردی در قاموسش نبود، نمی فهمید نامردی یعنی چی. و یوز و یوار تو زندان که رفت رو دیدم که خواجه عبدالله انصاری تو تفسیرش داره، میگه تو زندان که اون دوتا زندان زندانی همسه لولیه ایشون خواب دیدند که یکیشون دید که امنی اقصر و خمبا من دارم شراب درست کنم برشا، و یکی دیگه گفتش که من دیدم رو سرم نون دارم میبرم و مرها دارم نونها رو میخورن و تو میری به دار و پرندگان میو مغز کلت هم میخورن، اما تو میری سر کارت برای شاه خمر درست میکنی. فذکرنی عند ربک. خواجه میگه که فذکرنی عند ربک، بشمار ببین چند تا حرفه. اذکرنی الف زاد کاف ر نون ی عند ربک، دوازده تا حرف. میگه دوازده تا حرف به غیر خدا گفت، بی توجه به خدا رو، دوازده سال تو زندان. حالا بشین اینجا تا بیدار چی میشه، تا بیدارش عزیزم. دوازده سال اون چون دوازده تا حرف گفت برای غیر خدا، تربیتش خوبی. وقتی نگاه کنم من از تو شبانه روی چقدر حرف برای غیر خدا میزن، یه دوتا تصویحات تصویح زهر و یه چاری کرد نماز اونه که برای خداست، درسته؟ بقیهش دیگه همهش کامیون کامیون برای غیر خداست. خب نباید آدم درست کنه خودشو؟ میشه دارم آدم خودشی کم بگیره. من دیدم به بعضی وقتی میگیره آقا آدم میره جهنم میره، اگه ما میریم جهنم صدام میره بهش. من دیدم اینطور معادلات هم دارن درست. نه عزیزم، ولی اون بهشتی که باید بری نمیبیم، نمیتونی پرد یوسف بشونی. یوسف تربیت شده، من تو که کامیون کامیون غیر خدا یاد میکنی، با او که دوازده تا حرف غیر خدا یاد کرده، خداییش یکی نیست. اگه بخوام ببرم نمیدونم پرده یه آقا میگم ببین ما رومون نمیشه، اصلا ما با هم کلام نیست، هم زبان نیست. جمع کنیم خودتون. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
دختر بچه های آن سر به دامن